به ساعت 8 رسیدیم در ایران. روز دوشنبه سومین روز هفته رو با ما سپری میکنید، اما صبحانه با خبر رادیو فردا رو پی میگیریم با اخبار و همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد، باراک اوباما در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک در واشنگتن گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه تنها خطری برای امنیت اسرائیل بلکه برای امنیت آمریکا است و در صورت لزوم او در بکار بردن زور تردیدی نخواهد کرد.
As I have made clear time and again during the course of my presidency, I will not hesitate to use force when it is necessary to defend.
اوباما گفت اطلاعات آمریکا و اسرائیل هر دو حاکی است که ایران هنوز سلاح هسته‌ای ندارد و به اعتقاد او فرصت برای راه حل دیپلماتیک توأم با فشار باقی است. آقای اوباما تاکید کرد که آمریکا زمانی که خود به این نتیجه برسد که دیگر چاره‌ای نیست، به زور متوسل خواهد شد. اوباما همچنین گفت که ایران باید متوجه باشد که در این حال دولت اسرائیل خود میتواند مستقلانه تصمیم بگیرد. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد چند ناو جنگیش به کمک اعضای یک لنج ایرانی شتافتند که در خلیج فارس غرق شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، لنج ایرانی به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی غرق شده بود و اعضای آن در یک قایق نجات بودند که توسط گشتی‌های نیروی دریایی آمریکا شناسایی شدند. این گزارش می‌افزاید 4 تن از سرنشینان لنج ایرانی جان باختند و یک نفر ناپدید شده است. ناوهای آمریکایی در طول ماه ژانویه 2 بار به کشتی‌های ایرانی که در خلیج فارس با مشکلاتی مواجه بودند یاری رساندند. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه گفت مردم سوریه حق دارند به دفاع مسلحانه روی آورند. وزیر امور خارجه عربستان در یک نشست نادر تلویزیونی گفت روسیه و دیگران باید دولت سوریه را نصیحت کنند که دست از کشتار مردم بردارد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه این کشور ماه گذشته میلادی در دیدار با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از وی خواسته بود پیش از وتوی قطعنامه‌های مورد حمایت کشورهای عرب در سازمان ملل با این کشورها رایزنی کند. ولادیمیر پوتین شامگاه یکشنبه در حالی که اشک شوق می‌ریخت پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را اعلام کرد. ولادیمیر پوتین که پیش از این طی سال‌های 2000 تا 2008 میلادی طی 2 نوبت رئیس جمهوری روسیه بود، در نزدیکی کاخ کرملین اظهار داشت که این رأی دشمنان روسیه را که در صدد تضعیف این کشور بودند ناکام گذاشت. در انتخابات روز یکشنبه ولادیمیر پوتین با گنادی ژیوگانوف از حزب کمونیست، میخائیل پروخوروف یکی از ثروتمندان روسیه، ولادیمیر ژیرینوفسکی از حزب دست راستی لیبرال دموکرات و سرگئی میرونوف رئیس پیشین سنای روسیه رقابت میکرد. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که در کل کشور تنها شمارش 7 حوزه انتخابی باقی مانده است. او در مورد نتایج آرای تهران گفته که 90% آرا شمرده شده است و 5 نفر که به طور قطعی به مجلس راه یافتند عبارتند از غلامعلی حداد عادل، علیرضا مرندی، محمد حسن ابوترابی فرد، مرتضی آقا تهرانی و مسعود میرکاظمی. چین روز یکشنبه اعلام کرد بودجه نظامی خود را در سال 2012 میلادی به میزان 11.2% افزایش می‌دهد. بر طبق آمار رسمی بودجه نظامی چین امسال به 106 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد. چین سال گذشته هم 11.7% به بودجه نظامی خود افزوده بود. چین پس از آمریکا بزرگترین بودجه نظامی را دارد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را رژیمی بیرحم، اهریمنی، فاسد و خطری برای جهان خواند. آقای پرز در نشست ایپک در واشنگتن گفت که جمهوری اسلامی مرکز، حامی و تامین کننده مالی تروریسم در جهان است.
آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان رو میشنوید از همکارم شاهین بشیری. اما در این بخش، همونطور که در اخبار هم شنیدید، ولادیمیر پوتین موفق شد دوباره به کرسی ریاست جمهوری روسیه تکیه بزنه و البته اشتباه پیشینم رو من درست میکنم، کرسی ریاست جمهوری به مدت 6 سال و این 3 بار هست که پوتین به عنوان ریاست جمهوری روسیه انتخاب میشه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل در لندن، و نخست از او درباره دلایل موفقیت پوتین در این انتخابات پرسیده.
در این که پوتین بیشتر از 4 رقیب دیگرش رأی داشت تردیدی نیست، برای این که هم سابقه 8 سال ریاست جمهوری، 4 سال نخست وزیری، رهبری حزب اکثریت پارلمان روسیه رو داره و همین که شناخته شده تر هست از هر کاندیدای دیگری برای مردم روسیه. اگر بیشتر از 50% آرا را آورده باشه که به مرحله دوم نمیره و به احتمال زیاد این پیروزی که خبرش رسیده که از این خواهد بود که او بیشتر از 50% آرا رو آورده و در همین دور اول رئیس جمهوری کشور شده.
حالا آقای گرامایه، علت مخالفت ها با پوتین چه از سوی سیاستمدارا و چه از سوی بخشی از مردم این کشور چه هست؟
در طی سالهای اخیر و مخصوصا در دوران ریاست جمهوری آقای مدودف، در اتفاقاتی که افتاده در این سالها چه در روسیه و چه در خارج از روسیه، خب مردم خواستار تغییر هستند، خواستار این هستند که همیشه همین تیم پوتین در رأس قدرت نباشه. الان 12 سال عملا آقای پوتین یا رئیس جمهور یا نخست وزیر، حالا هم که میخواد رئیس جمهور فعلی رو به مقام نخست وزیری خودش منصوب بکنه، این جابجا این چیزی نیست که مردم روسیه رو قانع بکنه.
آقای گرامایه، نگاهی هم داشته باشیم به سیاست خارجی روسیه با پیروزی ولادیمیر پوتین، سیاست‌های تازه روسیه در قبال ایران و تحولات خاورمیانه چگونه خواهد شد؟
من در مورد سیاست خارجی روسیه تداوم می‌بینم تا تغییر، به دو دلیل. یکی این که به هر حال پوتین مسئول امور کشور بوده در 12 سال اخیر، روسیه بعقیده من مسئولانه عمل می‌کنه، برخلاف اون چیزی که تصور می‌کنن که سیاست خارجی روسیه یادآور دوران اتحاد شوروی و جنگ سرد است، این اشتباه است. روسیه در تعامل با غرب هست و یک جاهایی که مقاومت میکنه برای قبول حرف طرف، احساس میکنه که باید یه فرصت بیشتری برای حل مسئله داد. برای مثال مسئله اتمی ایران رو ذکر بکنیم که روسیه تا اونجایی که تونسته جلوی تحریم‌های شدید رو از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران گرفته، ولی در این حال روسیه به همه قطعنامه‌ها رأی مثبت داده. روابط روسیه با غرب اونقدر گسترده است که برای تحریم نشدن مؤسسات خودش ناچاره که اونها رو هم رعایت بکنه. در مورد مسئله سوریه که امروز مسئله حاد خاورمیانه است، روسیه کجدار و مریض کرده. از یک طرف جلوی اقدام حاد کشورهای غربی رو از طریق شورای امنیت گرفته با تجربه‌ای که از مسئله لیبی داشته، ولی در این حال روسیه اظهار میکنه که یک رابطه خاصی با سوریه نداره. همین روزهای اخیر بود که آقای پوتین گفت که او نظر خاصی در مورد موندن یا رفتن اسد نداره.
آقای گرانمایه، حالا رابطه ولادیمیر پوتین و دولتش با احزاب اپوزیسیون از جمله حزب کمونیست چگونه خواهد شد، با توجه به اینکه حزب کمونیست همیشه جزو احزابی بوده که رتبه دوم کسب آرا رو در این کشور به دست آورده؟
آقای زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه همیشه نفر دوم در رقابت‌های ریاست جمهوری، اما اینکه دولت پوتین چه رابطه‌ای با این حزب خواهد داشت، من فکر می‌کنم که فرصتی براش فراهم نخواهد کرد، برای اینکه می‌دونه که فراهم کردن فرصت برای حزب کمونیست روسیه به معنی پشتوان زدن به همه اصلاحاتی است که در سالهای اخیر انجام شده، ولی به هر حال نگه داشتنش به عنوان یه لولو خورخوره در مقابل غرب، اگرچه غرب همین رو اونقدر ساده نیست که باور بکنه، چیز بدی نیست برای دولت آقای پوتین. به دولت پوتین ترجیح میده اگر رقیبی و مخالفی باید داشته باشه، اون مخالف حزب کمونیست روسیه باشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل در لندن، درباره دلایل موفقیت ولادیمیر پوتین.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در حالی که سرکوب مخالفان بشار اسد در شهرهای مختلف سوریه ادامه داره، چین طرح تازه‌ای رو برای پایان دادن به بحران این کشور ارائه کرده که رؤوسش عبارت است از قطع فوری خشونت‌ها از سوی هر دو طرف، اجازه دادن به کمک رسانی‌های بشر دوستانه و آغاز گفتگوها بین طرف‌ها با میانجیگری سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با علی مفتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه، از اون پرسیده طرح چین میتونه تأثیری در آرام کردن بحران سوریه داشته باشه یا به سرنوشت طرح اتحادیه عرب دچار خواهد شد؟
طرحی که چین روز یکشنبه ارائه داده نکته جدیدی نداره و بلکه نقاط تناقض‌آمیزی هم در درون خودش داره، به این شکل که در عین اینکه از ورود کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان ملل به سوریه استقبال کرده و دولت سوریه رو تشویق کرده که این کمک‌ها رو بپذیره، اما در کنارش اشاره کرده به اینکه هر گونه استفاده از این نوع کمک‌ها برای اطلاع از وضعیت داخلی سوریه یا دخالت در شرایط این کشور امر غیر قابل قبولی هست و به این ترتیب نظر دولت سوریه رو تایید کرده رسما، چون دولت سوریه مدعی هست که این کمک‌های بشردوستانه در واقع نیت بشردوستانه نداره و صرفاً برای ورود ناظران خارجی و ارتباط با اپوزیسیون سوریه و همچنین انتقال مواد غیر مجاز و کمک‌های غیر مجاز هست و خب دولت چین هم به این امر در واقع مهر تاییدی زده. در کنار اون خب پیش از چین کشورهای عربی که از در واقع خانواده خود سوریه در منطقه هستن هم ابتکار عمل‌های بهتری نسبت به چین ارائه داده بودند و سعی داشتن که بحران رو در داخل خود کشورهای عربی محصول بکنن و تبدیلش به یک پرونده بین‌المللی جلوگیری بکنن، اما هیچ کدوم از این راه‌هایی که تاکنون رفته به نتیجه نرسیده و پیشنهادی که روز یکشنبه چین ارائه داده هم بعید به نظر میاد که مورد اجرا قرار بگیره، چرا که دولت آقای بشار اسد هیچ گونه تمایل و آمادگی برای مذاکره با مخالفانش نداره و طرف دیگر مخالفان هم به نقطه رسیدن که دیگر تمایل به مذاکره با دولت ندارند و میانجی ها نیست و کنون نتونستن کاری از پیش ببرند و چین هم هیچ نکته جدیدی رو برای حل بحران در واقع پیشنهاد نداده.
آقای مهتدی، روزنامه واشنگتن پست گزارش جدیدی نوشته است از قول مقامات رسمی آمریکایی مبنی بر اینکه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به سوریه افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر برخی کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و قطر خواهان مسلح کردن اپوزیسیون سوریه هستند. در چنین صحنه‌ای کار به کجا خواهد کشید و اصولاً یک نوع سردرگمی در سیاست‌های جامعه بین‌المللی نسبت به سوریه مشاهده میشه؟
دقیقاً همینطور هست. نکته اول اینکه کمک‌های جمهوری اسلامی به دولت سوریه موضوع پنهانی نیست و هر دو طرف بارها به شکل علنی اعلام کردن که این رابطه را دارن و به هم دیگه کمک می‌کنند. ایران در سوریه نقش بسیار مهمی داره و سپاه پاسداران ایران در سوریه پایگاه‌های بسیار زیادی را در اختیار داره و نیروهایی رو در این کشور داره. در کنارش جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت سوریه یک حالت نگرانی و عدم تصمیم گیری رو درش به خوبی قابل مشاهده هست و عامل اون هم برمیگرده به عدم اتحاد میان اپوزیسیون سوریه و عدم روشن بودن ترکیب واقعی این اپوزیسیون و اینکه پس از سقوط احتمالی دولت آقای اسد چه قدرتی قرار در این کشور بر سر کار بیاد.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه، درباره طرح چین برای پایان بحران در سوریه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
هفته‌نامه آلمانی ولت ام زونتاگ در شماره روز یکشنبه خودش گزارش داده که گویا جمهوری اسلامی 2 سال پیش به جای آزمایش کلاهک اتمی ساخت خودش در خاک ایران، اون رو توی کره شمالی آزمایش کرده. درباره این اقدام احتمالی بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
هفته‌نامه آلمانی ولت ام زونتاگ در آغاز گزارش خود با عنوان ایران گویا در کره شمالی یک بمب اتمی را آزمایش کرده می‌نویسد جامعه جهانی سالهاست به جمهوری اسلامی ایران زنین است که در کنار استفاده از انرژی اتمی در جهت اهداف انسانی به بهره‌گیری از اتم در سمت و سوی مقاصد نظامی هم توجه دارد. این نشریه با اشاره به همکاری‌های اتمی میان ایران و کره شمالی می‌افزاید گفته می‌شود کره شمالی در سال 2010 یعنی 2 سال پیش 2 آزمایش مخفی اتمی انجام داده که یکی از آن 2 بر پایه اطلاعاتی که دستگاه‌های مخفی دنیای غرب به دست آوردند متعلق به ایران بوده. به نوشته ولت ام زونتاگ، جمهوری اسلامی ایران با یاری و کمک کره شمالی یک کلاهک اتمی ساخته و آن نه در خاک ایران بلکه در کره شمالی آزمایش شده. از سوی دیگر بر پایه اطلاعاتی که یک فیزیکدان اتمی در سوئد به نام لارس اریک هم به دست آورده، کره شمالی در این دو آزمایش اتمی برخلاف آزمایش‌های پیشین خود در سال‌های 2006 و 2009 به جای پلوتونیوم از اورانیوم استفاده کرده. در همین حال هانس روله، یک کارشناس آلمانی که سالها سرپرستی ستاد برنامه‌ریزی وزارت دفاع کشور خود را بر عهده داشته، در مقاله‌ای در هفته‌نامه ولتام زونتاگ با اشاره به باور برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیای غرب می‌نویسد کره شمالی در آزمایش‌های مخفی اتمی خود در دو سال پیش حداقل یک آزمایش اتمی هم برای ایران انجام داده. افزون بر این، بر پایه گزارش هفته‌نامه ولتام زونتاگ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین هم سندی را ارائه کرده که نشان می‌دهد آیت الله خمینی، رهبر پیشین ایران، حدود 28 سال پیش تصمیم می‌گیرد که برنامه جنگ افزارهای اتمی ایران که در دوران شاه پیشین به حال تعلیق در آمده بود دوباره از سر گرفته شود. این گزارش ولتام زونتاگ در حالی انتشار یافته که کشمکش و مناقشه اتمی با ایران بحث محوری دیدار روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بیان والا یه تهران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبه نهار
گل آقا تو دیلم هر گرمه ایلم
مجد
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
در هفته‌های اخیر و با شدت گرفتن تهدیدات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل، بعضی از تحلیلگران این طرح نظامی رو با حمله به نیروگاه اتمی عراق در سال 1981 میلادی، یعنی حدود 3 دهه پیش، مقایسه می کنند. حمله که طی اون 8 جنگنده F-16 اسرائیل با پشتیبانی چند جت F-15 رآکتور هسته‌ای اوسیراک عراق رو بمباران کردند. اما بعضی تحلیلگران هم بر این باورند که تجربه اون بمباران باید درسی برای اسرائیل باشه پیش از اون که به حمله به ایران فکر کنه. از جمله این تحلیلگران کالین اچکال، استاد دانشگاه جورج تاون آمریکاست که در این باره مقاله‌ای برای روزنامه واشنگتن پست نوشته. چکیده این مقاله رو با هم می‌شنویم از هانا کاویانی.
در ماه ژوئن سال 1981، نخست وزیر وقت اسرائیل مناخیم بگین پس از بمباران راکتور هسته‌ای اوسیراک در عراق گفت که آن زمان را برای حمله انتخاب کرد چون دیرتر ممکن بود خیلی دیر باشد و افزود در صورت عدم بمباران صدام حسین 3 یا 4 سال دیگر به بمب اتمی دست پیدا می کرد و ممکن بود هولوکاست دیگری برای یهودیان رخ دهد. کالین اچکال می نویسد که 3 دهه پس از این حمله بار دیگر ادبیات مشابهی از سوی مقامهای اسرائیلی شنیده می شود و پس از دیدار بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما، رهبران آمریکا و اسرائیل در روز دوشنبه، باید انتظار تشدید این ادبیات را نیز داشت. مقاله واشنگتن پست می افزاید اسرائیلی هایی که به حمله به ایران می اندیشند احتمالاً مدل اوسیراک را نمونه یک جنگ بازدارنده می دانند، چرا که صدام حسین را از دستیابی به بمب اتمی باز داشت و اگر اسرائیل یک بار موفق به چنین اقدامی در مقابله با دشمن شده، به نظر آنها بار دیگر نیز می تواند چنین کند. اما کالین کال هشدار می دهد که تفاوت های بسیاری بین عراق دهه 80 و ایران سال 2012 وجود دارد. بنابراین تحلیل، در آن زمان صدام حسین اصلا توانایی تولید بمب را نداشت و برخی تحقیقات تازه نشان می‌دهد که حتی برای ساخت بمب هم تصمیم نهایی نگرفته بود. تأسیسات عراق تحت نظر مداوم بود. مهندسان فرانسوی در اوسیراک کار می‌کردند و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور مداوم از آن بازدید می‌کردند. کالینکار استاد دانشگاه جورج تاون می نویسد در مقایسه با عراق برنامه هسته‌ای ایران بسیار پیچیده تر است. ایران اگرچه هنوز سلاح اتمی نساخته، اما بنابر گزارش های آژانس برنامه خود را چنان پیش می برد که در صورت تصمیم رهبر ایران تولید سلاح با سهولت انجام شود. اگرچه نویسنده مقاله واشنگتن پست میگوید آیت الله خامنه ای به نظر نمی آید در صدد چنین تصمیمی باشد. این استاد دانشگاه در آمریکا همچنین به وسعت و پراکندگی تأسیسات در ایران اشاره می کند و میگوید در مقایسه با بمباران اوسیرک حمله به ایران بسیار پرخطرتر خواهد بود و تاثیرگذاری آن کمتر. چنین حمله ای احتمالاً به ده ها جت جنگنده احتیاج دارد که باید دست کم 1000 مایل پرواز کنند و پس از آن از سد دفاعی آسمان ایران نیز عبور کنند تا به تأسیسات نتنز، فوردو، عراق و سایر تأسیسات برسند. همچنین این جت‌ها نمی‌توانند هدف‌های از دست رفته را بار دیگر بمباران کنند، چون باید هرچه سریع‌تر به اسرائیل بازگردند و از آن کشور در مقابل حمله‌های احتمالی حزب‌الله لبنان یا حماس محافظت کنند. کالین اچکال که پیشتر نیز مشاور وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه بوده نتیجه میگیرد که اگر امروز جمعیت ایران بر سر دستیابی به سلاح اتمی توافق ندارند، حمله اسرائیل میتواند به پیروزی ایده های تندرو و موافق با تولید بمب اتمی بیانجامد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز خوش، صبح بخیر. توماج تاهباز و این چیزی که دارین میشنوین پارانویاست و امروز پارانویا از شما دعوت میکنه چند تا چیز کوچیک رو تصور کنین، فقط برای چند لحظه. بمونین چند دقیقه با من. بله، تصور کنین عربستان سعودی از فردا تصمیم بگیره نفت تولید نکنه، یا مثلا متوسط دستمزد تو چین از فردا 10 برابر بشه، یا مثلا بشار اسد فردا بگه من معذرت میخوام بیایم انتخابات آزاد برگزار کنیم، یا تصور کنیم که هند و پاکستان تصمیم بگیرن دوباره یک کشور بشن تو صلح و صفا، یا مثلا کوبا تصمیم بگیره به بزرگترین غول تجارت آزاد تبدیل بشه، کره شمالی همین فردا تصمیم بگیره بمبای اتمش رو هدیه بده کره جنوبی، تصور کنین همین فردا اسرائیل فلسطین رو به رسمیت بشناسه، یا شاخ آفریقا سرسبز و گلستان بشه، یا مثلا برزیل فیفا رو تحریم کنه. به نظرتون همه اینا غیر قابل تصور میان؟ خب راستش رو بخواین اینقدر هم اینجوریه که فکر میکنین نیست، چون از قضا سر یه بحث بین فیفا و برزیل سر آماده شدن این کشور برای برگزاری جام جهانی فوتبال تو سال 2014 برزیل عصبانی شده و گفته اصلا دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال رو، یعنی فیفا رو، تحریم میکنه. خب اگه این میشه، حالا دوباره تصور کنین همه اونای دیگه هم یهو همین فردا اتفاق بیافتن. حالا اگه نه فردا، پس فردا. شاید با خودتون یه لحظه فکر کنین چرا نه؟ همین اصلا. آدم با چرا نه زنده است. این رو الویس پریسلی اجور دیگه میگفت وقتی میخوند ازم نپرس چرا؟ چرا نه؟ Elvis Presley, Don't Ask Me Why.
I'll go on loving you,
loving you.
Don't ask me why,
don't ask me why.
Don't know what else to do. How sad my heart would be,
heart would be,
if you should go,
if you should go.
Though you're not good for me, I want you so. It's not the kind of love I dream
خب بعد از ترانه الویس پرسلی، ترانه پایانی صبحانه با خبر امروز رو از محبوب‌ترین آهنگ‌های هفته در بریتانیا انتخاب کردیم. آهنگ Next to Me در کنارم با صدای امیلی ساند. اما توجه شما رو به بخش‌هایی از ترجمه این ترانه جلب می‌کنم. تو او را در حال نوشیدن مشروب یا ریختن تاس نمی‌بینی. او تا پاسی از شب گذشته بیرون از خانه نمی‌ماند. تو هرگز نمیتوانی خیانتی از او ببینی، زیرا او را در کنار من خواهی یافت. او برای پول، شهرت، قدرت و یا از روی اندوه به دنبال شیطان راه نمیافتد. او با دیگران دمساز نیست، زیرا او را در کنار من خواهی یافت. در کنارم او را خواهی یافت. در کنارم خواهی یافت. از اینکه با صبحانه با خبر ما همراه بودید و در کنار ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید. من نوشین سید حسینی همراه با همکارانم و سردبیر این قسمت با شما خدافظی می‌کنم.